به زراعت بی‌منفعت تبدیل یافته، ضرورتی در جای آن کشتی زراعت‌های دیگر پیدا شده است و بعداً قانونگذاری ساحه کشاورزی به موفق شدن این ساحه مساعدت نمی‌کند. وی می‌افزاید:
دهقان را اگر ما از جهت مودی منفعت‌دار نکنیم، هیچگاه دهقان از صدق دیگر کار نمی‌کند. وقتی که دهقان از صدق دیگر کار نکرد، پخته می‌روید. حسین نوکش من می‌گه که هر سال به سال به سال پس رفته شده. برای آنکه دهقان منفعت‌دار نیست. همون دهقان وقتی که پخته رو استحصال میکند، باید که صاحبی همون محصولاتی استحصال کرده خود باشد.
به قول کارشناسان، تا زمانی که دولت تاجیکستان برای منفعت دیدن کشاورزان از پنبه پروری شرایط نسازد، بخش پنبه پروری با انجام هیچ یک برنامه از بحران نجات نخواهد یافت. اسلام مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکارانم در شهر دوشنبه و پراگ با شما خداحافظی میکنم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
درد و غم یاد آورم نوبهاری عشق این فصلی لاله زار و لاله زار دل من پرداخت همچون لاله از دیده ام پراب چون ابر بهار هر زمان با درد و غم یاد آورم نوبهاری عشق این فصلی لاله زار کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد باد عشق یک گرده قسمتم برد غریبی کشوری بیگانم کرد همانه که با کویت آن ختم برد نیومد باز پس دیوانه و دیوانم کرد هر جا با یاد تو چشمم
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
سلام شنونده گیرومی، با رادیو صوفی هستم با نشر تازه مجله برگی سبز و طول نیم ساعتی که در اختیار داریم به شما موضوع های مهم و اخبار تازه محیط زیستی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. در شماره امروز مجله برگی سبز شنونده گیرومی از کنفرانس بین المللی در پوزنان اوید به تغییر سراسری اقلیم، مشکلات پرتاب های رادیواکتیوی در سوخت، حمله سگ های دایدو در پنجکن و تعلیم کارکرد پشم و پوست حیوان ذبح شده در رشت صحبت خواهیم کرد. اما شنونده گیرومی، قبل از آن که به بررسی این موضوع ها پردازیم، به خبرهای تازه زیست محیطی تاجیکستان و جهان توجه کنید.
با علت اولوده شوی آبهای بریتانیای کبیر منطقه زیست نهنگ های والمانان زیر خوف جدی قرار گرفته است. گفته شده است در گزارش بنیاد حفظ وحش شاتلندیا و مرکز ذخایر طبیعی انگلستان نو. همچنین گزارش نوشته است برای حفظ نهنگ های والمانان باید از اصول های نوی حفاظت کار گرفته شود و در ضمن مناطق حفظ شونده بحری ضرور است. نهنگ های والمانان از بزرگترین نوهای نهنگ هاست و برای انسان هیچ گونه خطر ندارند. سالهای اخیر با علت شکاری شمار نهنگ های والمانان خیلی کاهش یافته است. در بازارهای جنوب و شرق آسیا قیمت یک کیلو گوشت نهنگ والمانان تا با 160 دلار آمریکایی برابر است. پیشنهادی در گزارش این دو سازمان ارائه شده نتیجه تحقیقات 8 ساله منطقه زیست نهنگ های والمانان میباشد. محققان موقع اصلی زیست این ماهی‌های بزرگترین و آموخته و مشکلات اصلی زیست آنها را مشخص کردند. و اگر حکومتداران بریتانیا بنیادی چنین منطقه‌های حفظ شونده بحری را تایید کنند، منطقه زیست نهنگ‌های والمانان نخستین منطقه رسما حفظ شونده می‌گردد. در جریان تهیه نخستین معلومات سرتاسری حیات حیوانات آبی و روی زمینی 5 نوع حیوانات بحری کشف شده است که قبلا در مورد آنها هیچ گونه معلومات وجود نداشته است. دانشمندان ریاست انتارکتیکای بریتانیای کبیر و دانشگاه گامبورگ کشف کردند که جزیره های جنوبی اورکنیس از عالم حیوانات آبی خیلی غنی بوده است. در این منطقه 1200 نوع حیوانات مختلف بحری زندگی می‌کرده است، اما 5 نوع حیوانات کشف شده مربوط به نوع حیوانات زیرزمینی بی‌مهره بوده است. بنیادی بین المللی حفظ حیوانات از حکومت اندونزیا خواسته است که دستور کشتن سگ‌ها را لغو کند، زیرا حکومت این کشور پس از حمله سگ‌های دایدو با ساکنان در جزیره بالی که بر اثر آن 4 نفر به هلاکت رسیدند با ساکنان دستور داده است سگ‌های کوچکی را نیست کنند. اما محافظان عالم حیوانات گفتند از حسابات طبیبان نمی‌شود به خلاصه رسید که آدمان محض از زخم دندان سگ‌ها فوت دیدند. آنها میگویند کشتنی به ترتیبی سگ‌ها مسئله را حل کردن نمیتواند، هرچند اپیدمی دیوانگی حیوانات هم خروج کرده باشد. با قول آنها نخست باید سر مسئله تامین سگ‌ها و آدمان با واکسن‌های ضد مرض هوری اندیشه کرد. کارخانه واحد دولتی تاجیک نهال پرور بیشتر از 745 هزار بیخ نهال پرورش کرده است که بهار سال 2009 شنانیده می شوند. وزارت کشاورزی تاجیکستان گفته است که خواجگی های این کارخانه در 13 نواحی کشور فعال است و حدود 450 هزار نهال های پرورده این کارخانه درختان بارآور، 140 هزار بیخ انگور و حدود 60 هزار توت بوده است. این کارخانه در یک سال حدود 2 میلیون بیخ نهال پرورش می‌گردد است که در سراسر کشور شنانیده می‌شوند. این کارخانه از کارخانه‌های سردرآمد بخش کشاورزی تاجیکستان عنوان می‌شود. از این بابت هر نفری در جمع‌آوری کارکرد غیرقانونی و قاچاق شیره کمال دستگیر شده با جوابگری مأموری کشیده می‌شود. اینچنین تغییرات به کودکس جنایی تاجیکستان اخیراً از سوی وکیلان پارلمان کشور وارد کرده شد. به قول خدیجه حکیمه و عضو کمیته پلته حقوقی کنستیتسیونی، قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان تاجیکستان سالهای اخیر در میدانی بیشتر از 280 هکتار حدودی 140 هزار بیخ بوته کمول محو کرده شده است. و یکی از بزرگترین کارخانه های ولایت سوخت، کارخانه مشروبات باباجان غفوروف، برای زیان رسانیدن به محیط زیست به دادگاه کشیده شد. دعواگر ریاست محیط زیست ولایت بوده و برای زیان رسانده 7000 سومانی جبران تقاضا کرده است. محیط شناسان معین کردند که با علت تخریب لوله های پرتاب کشی طولی بیشتر از یک ماه محیط اطراف کارخانه زیان بزرگ دیده است.
شنونده گرامی، طوری هم در آغاز برنامه اشاره کردیم، در شهر پوزنان لهستان کنفرانس 14 بین المللی سازمان ملی متحد در مورد تغییر سراسری اقلیم شروع به کار کرده است که این همایش تا 12 دکبر ادامه خواهد کرد. در کنفرانس این ساله سازمان ملی متحد بخشیده به مشکلات تغییر سراسری اقلیم حدود 9000 نفر از 185 کشور جهان شرکت میکنند. شرکتداران این همایش را با خبرهای نه چندان خوشایند آغاز کردند، زیرا گفته میشود جامعه جهانی برای نجات کره زمین از پیامدهای فاجعه‌بار تغییر سراسری اقلیم یک سال وقت داشته است. یعنی این بر این معنی است که اگر انسانیت و حکومت کشورها در طول یک سال دیگر نقشه مشخص و مؤثر جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم را طرح‌ریزی نکنند، با گفته محیط شناسان بعد دیر خواهد شد. اما به هر صورت شرکتداران همایش بین المللی پوزنان بر اینند که هنوز دیر نشده است و برگزاری این چنین همایش ها خیلی مهم است. خانم تیا ویتمن، یک زنی شرکت کننده کنفرانس پوزنان، از این همایش انتظاری های زیاد دارد.
I think efforts like this are extremely important in affecting the people's opinions on the climate because
بندشه من رویدادهای مثل این با هدف تغییر دادن نظر مردم در مسائل محیط زیست خیلی مهم است، چون که میزان پشتیبانی سازمان ها را در همه سطح ها به نمایش می گذارد. از تشکیلات عادی غیر دولتی سرکرده تا جوان ها از سرتاسر جهان اینجا جمع آمده، از مذاکره کننده های مسائل محیط زیست درخواست می کنند که در سمت تامین امنیت محیط در آینده اگر توانند سازشنامه‌های قوی به تصویب رسانند.
اما یک فعال دیگر محیط زیستی که در نشست بین المللی پوزنان شرکت دارد، بر این است که یک هدف برگزاری چنین نشست‌های بزرگ مطمئن ساختن حکومت‌ها با موضوع مهمیت جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم در هماهنگی با کشورهای دیگر است.
کاری که نشست‌های مذکور انجام می‌دهند این است که از حکومت‌ها می‌پرسند آیا آنها در سمت مقابله با تغییرات اقلیم اقدامات جدی می‌گیرند یا خیر.
در نخستین سخنرانی های کنفرانس پوزنان در مورد تغییر سراسری اقلیم پیشگویی های ناامیدانه صدا دادند. با قول ماتس نوویتسکی، وزیر حفظ محیط زیست لهستان، فعلا اکوسیستم کره زمین در مرز تخریب شدن قرار گرفته است. او گفته است اگر در این مورد از چاره‌های عاجل کار گرفته نشود، جهان با تهدیدهای بی‌سابقه خشکسالی سراسری و آبخیزی، طوفان‌های خرابی آور، افزایش مریضی‌های تروپیکی، حتی اختلاف‌های نظامی و مهاجرت بزرگ ساکنان روبرو خواهد شد. و جناب نوویتسکی با سیاستمدارانی که در جریان ملاقات‌ها در این موضوع شرکت می‌کنند، توصیه داده است در این لحظه‌های برای انسانیت حساس، منافع شخصی و گروهی خود را کنار گذارند. همچنین در رابطه با پیامدهای بی‌تفاوتی جامعه جهانی در مورد جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم، پرزیدنت گروه بین حکومتی کارشناسان اید به تغییر اقلیم، برنده جایزه نوبل ریجاندرا پچاوری اشارت کرده است. با گفته ریجاندرا پچاوری، حالا بیشتر از نصف اهالی کره زمین 4 میلیارد و 300 میلیون نفر از جمع حدود 7 میلیارد در منطقه های زندگی دارند که با مشکل شدید دسترسی به آب پاک آشامیدنی گرفتار و یا با خشکسالی روبرو هستند. آقای پچاوری گفته است قبل از همه کشورهای شرق نزدیک، افریقا، اروپای جنوبی و استرالیا با نزاع‌های اجتماعی و مشکلات مربوط به تغییر سراسری اقلیم گرفتار خواهند شد. اما در همین حال کیم کارشتینسن، یک مسئول بنیاد جهانی حفظ وحوش، هرچند وجود مشکلات در بحث مسئولین حکومت‌ها در رابطه با جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم را تایید می‌کند، اما امید دارد که با بلندتر شدن سر و صداها در مورد پیامد این جریان طبیعی، حکومت کشورهای ابرقدرت جدی‌تر اندیشه می‌کنند و از اقدامات کار خواهند گرفت.
ما از این نشست قبول متن پر تکمیل شده مذاکره‌ها را انتظار داریم. اگر ما متن پوره را به دست نآوریم و فقط ایده ها را بحث کنیم که در اصل اجرای پیدایش آنها حتمی نیست، ما هیچگاه سنگی را که در پیش راه محیط زیست قرار دارد از جایش تکان نخواهیم داد. و با عیناً همین هدف هم ما کارمندان بنیاد جهانی وحوش اینجا قرار داریم.
کیم کارشتینسن، یک مسئول بنیاد جهانی وحوش، در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد اوید به تغییرات سراسری اقلیم در پوزنانی لهستان صحبت میکرد. در ماه دکبری سال 2007 در کنفرانس گذشته تغییرات سراسری اقلیم در بلی با قرار آمده بودند که 192 کشور جهان که کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییر سراسری اقلیم را به تصویب رساندند، باید در سال 2009 در شهر کوپنهاگ یعنی دانیا جمع آمده قواعد جدید مبارزه با تأثیر پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را معین نموده و قرارداد نوی را نیز به امضا رسانند. اما تحلیلگران بر اینند که این مسئولیت پیش گذاشته در سایه بحران پیش آمده جهانی اقتصادی و مالیوی با مشکل روبرو شده و حتی غیر ممکن گشته است. اما صرف نظر از این مشکلات، دانشمندان آمادند که حکومت‌ها را متقید سازند که به طرح‌های حفظ محیط زیست سرمایه گذاری کنند. در شرایط فعلی 37 کشور رشد کرده صنعتی به جز ایالات متحده آمریکا وظیفه دار شدند که پرتاب گازهای گلخانه خود به فضا را کاهش دهند. این کشورهایی هستند که پروتکل کیوتو را به تصویب رساندند و طوری هم در شماره‌های گذشته مجله برگ سبز صحبت کرده بودیم. تاجیکستان نیز در یک ماه پیش پروتکل کیوتو را پس از بحث‌های زیاد به تصویب رساند. در یک صحبتی که با قربانجان کبوتوف رهبر مرکز تحقیقات و استفاده برای منابع برقرار شونده انرژی پژوهشگاه فیزیکای فرهنگستان علوم تاجیکستان داشتم، او گفت هرچند سهم پرتاب گازهای گلخانه‌ای تاجیکستان به فضا خیلی ناچیز است، اما اقدام شامل شدن به پروتکل کیوتو معنی سهم گذاشتن تاجیکستان جهت جلوگیری از تغییر سراسری اقلیم است. همچنین به قول آقای کبوتوف، شرکت در این با اصطلاح معرکه عمومی بشری به منفیت کشورهای کوچکی نظیر تاجیکستان بوده است.
برای مثلا مملکتایی که اولی نو ترقی کرده ایستادن، برای اونها در همکاری با دولت‌های مترقی کرده امکانات تکنولوژیایی موثری برای آوردن انرژی رو ممکن که از ویو با ما انتقال کرده شود اگر مثلا همکاری ها جور شود، لیکن این بون نزدیکی ها بسیار هم دارد که ممکن ویو خواهند اون مملکت های ترخ کرده این کار رو کردن با ما مخصوصا یا با دیگر دولت های دیگر. عموما جهت این فایده است. اکنون خودی همون پروتکل کیوتو خودش یک دکلاراسیه است در اصل و برای وای با یک پروتکل دیگر ایلو کردن که در اون مشخص شد که باید چیکار کنند.
آقای کبوتوف سبب شرکت نکردن کشورهای عظیم صنعتی نظیر ایالات متحده آمریکا و چین در قرارداد کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را به منافع اقتصادی این کشورها بستگی می‌داند. ولی به قول او اصولی که پروتکل کیوتو پیشنهاد کرده است در اصل به منفعت این کشورها نیست و بر این است که در ضمن باید راه‌های نوی رسیدگی به مشکلات تغییر اقلیم پیدا کرده شود.
برای اینکه برای اونا این پروتکل بسیار مشکلات ایجاد میکند برای کم کردن اخراج گازهای پرنیتی، اما اون پروتکل کیوتو و دیگر پروتکل‌های ایرادگیری شدگی اونا روانه شدن با اون که مملکت‌های ترقی کرده میتونن از حساب مملکت‌های ترقی نکرده اخراج رو کم نکنن، اخراج گازهای پرنیتی رو کم نکنن، لیکن این باید که بین دولت‌های مشخص گفتگوزار شود و اونا یک یاری تکنیکی رسانن، لیکن این اونقدر میکانیزم خوب نیست در اصل.
و اما این هم در حال است که هدف اصلی کنفرانس پوزنان به قول معتقد و مجبور کردن ایالات متحده آمریکا و چین آلوده کنندگان اصلی فضا و محیط زیست است که در کوپنهاگ در سال آینده به گروه کشورهای کاهش دهنده پرتاب گازهای گلخانه‌ای خود به فضا بپیوندد. فعلا حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ای ایالات متحده آمریکا 14% از سال 1990 بیشتر شده است و اگر واشنگتن از پروتکل کیوتو پشتیبانی میکرد موظف میشد که تا سال 2020 پرتاب گازهای گلخانه‌ای خود به فضا را 7% پایین‌تر از نشانداد سال 1990 کم کند. اما چین کشورهای مترقی دیگر را در تغییر سراسری اقلیم گناهگار می‌داند، زیرا می‌گوید پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا در کشورهای غرب بر سر هر نفر چند برابر بیشتر از هر ساکنی چین است. به همین ترتیب تا به کنفرانس و سازش کوپنهاگن یک سال دیگر وقت است. اما در این روزها شهر ونیزیا زیر آب مانده است. در این شهر در 20 سال اخیر بار نخست چنین آبخیزی شدید اتفاق می‌افتد. همچنین ایالت سانتا کاتارینا برزیل زیر باران و آبخیزی‌های شدید قرار دارد. بر اثر این آبخیزی‌ها بیشتر از 100 نفر در این منطقه به هلاکت رسیده است. تحقیقات اخیر نشان داده است که میزان حرارت در قسمت بالای اقیانوس خیلی بالا است، در حالی که حرارت قبض‌های بالای اتمسفر خیلی پایین می‌رود. و اما این باز هم در حال به چشم می‌رسد که رهبر آژانس هواشناسی روسیه الکساندر بدریتسکی گفته است گرمای سراسری در کره زمین حداقل تا سال 2015 ادامه خواهد کرد و همزمان افزوده است از حالا عوامل به چشم می‌رسد که بعد از سال 2015 ساکنان سیاره با یخبندان عظیم روبرو خواهند شد. ولی این همه پیشگویی است، اما فردا چی خواهد شد هنوز چیزی را دقیق گفتن مشکل است. اما در ناحیه پنجکند، یکی دیگر از نواحی ولایت سغد، ساکنان از افزایش سگ‌های دایدو یا بی‌صاحب شکایت دارند که به مردم حمله می‌کردند. در این اواخر حمله سگ‌های بی‌صاحب مخصوصاً در شهر پنجکند افزوده است که حمله این حیوان باعث زخمی و بستری شدن چندین نفر گشته است. اما مقامات بیطاری و محیط زیستی در این مورد چی نظر دارند؟ همکارم در رابطه با بیمارستان شهر پنجکند رفته و مریضان هدف حمله سگ‌های بی‌صاحب قرار گرفته را حالپرسی کرده است.
به مراتب افزایش یافتن سگ‌های آوارگرد و بی‌صاحب و حمله آنها به آدمان باعث حراس و نگرانی ساکنان ناحیه پنجکند شده است. این یک هفته اخیر از حمله و زخم دندان سگ‌های آوارگرد در کوچه‌های مرکزی شهر و روستاها 27 نفر ساکنان جراحت‌های مختلف برداشته در بیمارستان بستری شدند. ابراهیم اکرموف یک تن از نفران بیشتری شده میگوید روزانه در نزد یکی از مکاتب شهر سگ به او حمله نموده لب و دهانش را زخم دندان زده است.
این روز و با حمله رفتن با پیشی مکتب بیشتری افزایی که از مردم یک سگ برانده با من حمله کرده از لبم گذی تا تمام رو تهران دید یک قامل لبم رو گذی دوهای گونده رفت من باید میشه باید باید دختر آمده
سگ بیگونه بود؟
ها بیگونه بود.
الهام نعمتو یک دیگر از آسیب دیدگان میگوید او را سگ نامعلوم زخم دندان زده است. از این خاطر حالا در بیمارستان بستری است.
سگ دایدو بودیم که نامعلومه در بین خوان خوب بودیم بازی بسار شدید سگ دایدو بنتی چند سگ دیگه انجا خوب رفتیم بودم.
در همین حال عبدالمختار سلیم سردار ریاست نظارت دولتی بیطاری ناحیه پنجکند گفت در وقتهای اخیر سگهای بی‌صاحب و آوارگرد در شهر و دهات خیلی زیاد شدند و این حالت باعث نگرانی مردم شده است. ای گفت یکی از عوامل‌های زیاد شدن سگهای آوارگرد در حال حاضر فرارسی موسم باردارشوی آنها بوده است. از این خاطر گفت او سگها در این دوره توده توده می‌گردند و بنابر در حالت شهوانی بودن با آدمان در افتاده آنها را زخم دندان می‌زنند.
در همین شبوری در حقیقت در ناحیه زیاد شدید سگهای دایدو از سبب بی‌نظارتی خودی حالی می باشد. این در خودی خودی ناحیه اصلا نمین به نمین شبوری در وقتی که سگا آدم نتزید این وابستگیش از همین سگهای دایدو سگهایی که آدم بی‌نظارت می مانند و بعد وقتی همون باردارشوی سگا خود خو درد دوره باردارشوی است. خود خو وقتی دوره باردارشوی با سگای همین در حوالی باشدن اصلاحی براندو می آنند احسوی بین نظارتی می شود.
جناب سلیم همچنین افزود که یکی دیگر از عامل‌های افزایش شمار سگ سال‌های قبل و دوران شوروی جهت جلوگیری از گسترش بیماری هار خدمات ویژه برای محو و نابود کردن سگ‌های صرعی و آوارگرد فعالیت داشته است. اما گفت او در حال حاضر چنین خدمات برهم خورده است و از این خاطر نیز گفت او شمار سگ‌های آوارگرد روز به روز افزایش می‌یابد. ولی حمید شریپو مدیر بخش حفظ محیط زیست ناحیه پنجکند بر آن نظر است که عامل زیادشوی سگ‌های آوارگرد و صرعی این مدنیت پست نگهداشت سگ از جانب ساکنان و سری وقت پاککاری نشدن پرتوگاه‌ها بوده است که عادتاً سگ‌ها برای دریافت غذا در اینجا جمع می‌آمدند و این حالت به محیط زیست تأثیر منفی نیز می‌رسانیده است.
پس بودن این مدنیت و طرز نگهداری سگا از طرف صاحبان آنها باشد. یک طرف دیگرش در نسبتاً پس بودن این روز مدنیت ما در مسئله جایگیر کردن پتوها می باشد، چون به شهروندان به همه وقت ها پتوهای خود را در مهلتش به جای معین شده بردن پتوهایند و چیز همچون غذا به سگها البته خدمت میکند و در نتیجه مقدار همه سگهای دریدون زیاد می شوند.
این در حال است که به گفته پزشکان دو سال قبل از زخم دندان سگهای فرعی 4 نفر و سال گذشته 1 نفر مبتلای مریضی خواب گردیده به هلاکت رسیدند. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، پنجکن.
و اکنون یک گزارش از شرق تاجیکستان. طوری معلوم در دهات تاجیکستان موردی برگزاری معرکه و مراسم ها مردم چاروای خود را ذبح میکنند و اکثر موارد پوست و پشم آن را یا رایگان به کسی میدهند و یا اصلا به پرتابگاه ها میاندازند. ولی یک سازمان بریتانیایی اخیرا وارد منطقه رش شده و ساکنان طرز تهیه پشم و پوست را میآموزد تا از پوست و پشم حیوانات ذبح شده نیز استفاده برند و یا حداقل آن را فروخته توانند. در این باره توجه کنید به گزارش محمود شادی همکارم در رشت.
در حالی که طی 10 ساله اخیر پوست و پشم در وادی رشت به مال پرتابگاه تبدیل شده است، اخیراً ساکنان این منطقه با آموزش کارکرد این نمود محصولات شروع کردند. در این کار سازمان بریتانیایی گلوبال پارتنر که اخیراً نمایندگی خود را در این وادی افتتاح کرده است سهم میگیرد. متخصصان سوهای کارکرد پوست و پشم از این سازمان بریتانیایی گفتند آنها با اصولهای آسان و برای مردم این منطقه دسترس از پوست پشم تهیه انواع گوناگون محصولات را نشان می‌دهند. طبق مشاهده ها ضمن این آموزش ها که با ذبح کردن چاروا شروع می شود، راه های پوست کردن، نمک پاشی، پیچانیدن و چی گونه با استفاده از اشیای خام محلی از قبیل خاکستر چوب، تخم مرغ پوست کار کرد می شود. ساکن رشت میرزا شاه یعقوبی بر این نظر است بعد چنین یک آموزش ها هر یک ساکن وادی می تواند پوست و پشم را روانه پرتابگاه ها نکرده بلکه خود آن را کار کرده نماید.
این طریق کار کردی پوستی که امروز برای مانده شده استفاده است در وادی رش از یک نگاه خیلی آسان و ساده است، از نگاه دیگر با همان محصولات هایی که هر یک خانواده می تواند از محصولات خودی استفاده بوده کار کردی پوست برای مانده و همچنین می تواند که از این پوست های کار کرده شده هنرمندان پیدا شود که محسی دوخته باشند، پایفزار دوخته باشند، کمزورچه دوخته باشند و همچنین همه نمادی کلاه یا لباس های گرمی که برای مردم این چیزا ضرورت دارد.
اما عبادالله حاجیف یک ساکن دیگری رشت میگوید و علت خریدار نداشتن پشم و پوست گوسفند و بز مردم آن را به هر کجا که پیش آمد می پرتویند. چین از بسیار جهت به زیباگی و تازگی محیط اطراف تأثیری نخوبه داشته است.
راستی ها در ما هست از همین نمی جانم در گیجا سرفش کنیم در هر پرتوگو ها هر گیجا ها در نشال همین نابود چیزا را فیس کرده است. همین از همین از جمعه داشتون ما از همین استفاده می برد هم به فایده ما بود هم به فایده خلق.
و اما برای رسالت انور یک نفر صاحب خانه زن معماست که چرا پشم که زمان اداره های تاجیک مطلوبات آمده اون را از خانه هایش را خریداری میکردند تا به این اندازه به ارزی شده است.
پشت ماشین ها میامدن اون پشم را پوسته میگریستن و نرخ قیمت میگودن جا میکریم و خوبا جا میکریم که حاضر باشن نه نه پوست پشم میکنیم خدا هم گوسپنده و ابزا میکرشن در عادت پتوگاه
هستن. این هم در حال است که در مرکز وادی را شهرک غرم یک نقطه خریداری پوست و آن هم پوست گاو وجود داشته است که بسیاری از ساکنان این منطقه گفتند به علت بانرخ‌های ارزان قبول کردن آن نه همه در آوردن و سپاریدن محصولات خش هوسمند بودند. و اما بسیاری از صاحب نظران از چنین یک اقدام سازمان بریتانیایی گلوبال پارتنر که در رشت روی دست گرفته است استقبال نموده گفتند که دیگر پرتاب‌گاه‌ها را پوست و پشم گران قیمت پر نخواهد کرد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش شماره نوبتی مجله برگ سبز پایان می‌یابد. با شما در این نشر مجله من براد یوسفی بودم. با امیدی خوشی و پاکیزگی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ می سپاریم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.